بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. در نوع دوم که خودش به دو قسم تقسیم شد و قسم اول اونی بود که چیزهایی که عادتاً لا یقصد بهی الا الحرام، ابتدا بحث اصنام مطرح شد و بعد هم آلات قمار. ما ضمن بحث اصنام یا عنوان مستقل بعد از اون رموز و نمادهای شرک را هم مطرح کردیم و بعد هم رسیدیم به آلات قمار. از شاید که در بحث آلات قمار بعد از اینکه مقدماتی ذکر کردیم که دو مقدمه ذکر شد، در دو مقام قرار شد بحث بکنیم. مقام اول ادله و مستندات و مدارک حرمت و بطلان تکسب به آلات قمار بود که تمام شد، و مقام دوم عرض شود که فروعات و اقسام و انواع از شود این تکسب بود و موارد استثنای اون. در این مقام دوم تقریبا مباحث منطبق با همون تقسیمات و فروعی است که در ذیل اصنام ذکر کردیم، و اون مبنای اون تقسیم هم این بود که حالا ما 8 قسم را بیشتر مطرح بود مطرح کردیم، به یک معنا 16 قسم شد. عمده این بود که عرض شود که وقتی که اصنام یا رموز و یا همین آلات قمار، فرق نمی کنه، هر یک از این اموری که بیع و تکسب اونها فی الجمله حرام است، هنگام فروش عرض شود که یا ماده اونها متعلق معامله قرار می گیره یا هیئت متعلق معامله قرار میگیره، هر یک از این دو صورت هم یا عرض شود که ماده به تنهایی قیمت دارد یا اینکه ماده به تنهایی قیمت نداره، و اونم باز حالا تقسیماتی داشت که به همین ترتیب تنویع میشد و فروعی استخراج میشد. همون فروع که عرض شود که در اینجا هم متصبره که حالا ما بیشتر اون 8 قسم رایج و متداولش رو در اینجا مطرح کردیم. خب اون فروع عیناً اینجا میاد، ما حالا لازم نیست به اون شکل دیگه تفصیلات رو در اینجا عرض بکنیم، اما اون چه که مهمه این است که نکته اساسی و مهمی که تکلیف اون فروع و اقسام و شقوق رو مشخص میکنه، یکی دوتا مطلب کلیدی و اساسی است که اون رو با توجه کرد، و الا در پرتو این دو سه نکته اون مطالب روشن میشه. یک نکته این است که عرض شود که اون چه که ما در باب بطلان تکسب به آلات قمار مطرح کردیم، ادله اون مربوط به جایی است که اون آلات قمار و آلات از شود که شطرنج و قمار و اینها منفعت محلله ای نداشته باشه و متمحض در همون منافع محرمه باشه. این مبنای از شود که حکم به بطلانه. حکم به بطلان عمدتاً مستند از شود که به دو دلیل عمدتاً، یکی از شبد که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، و یکی هم روایت خاصه‌ای که در اینجا بود که روایت ابو بصیر بود که میگفت و ثمنه سحت. خب آیه شریفه اکل مال به باطل در جایی است که منفعت شی فقط محرمه باشه، ولذا اگر این آلات قمار مثل اصنام منافع محللهی پیدا کرد، منافعی غیر از اون امر محرم پیدا کرد، از شمول آیه خارج میشه. و جمله و ثمنه سحتون هم عرض شود که انصراف داره به اونجایی که این عمل و اون امری که مورد معامله قرار میگیره ابزار و ادوات گناه باشه و منفعت دیگری برای او متصور نباشه. این انصراف داره به جایی که ثمنه سحتون و اون تعابیر غلاظ و شدادی که در اون روایت ابو بصیر آمده همه موجب میشه که انصراف پیدا بکنه روایت به سمت جایی که منفعت اون منفعت محرمه است و منفعت محلله و غلایهی در اون وجود نداره نداشته باشه. ولذا این از شبت که حکمی که در مورد بطلان تکسب به عرض شود که آلات قمار مطرح میشه، بطلان تکسب به آلات قمار مطرح میشه، حکم بطلان اگر مستند به دلیلی مثل آیه شریفه باشه، خب اون اصلا آیه اکل مال به باطله و اون در جاییست که منفعت محللهی نباشه. اگر هم مستند به روایت خاصه باشه، روایت خاصه انصراف داره به جایی که منفعت محللهی نباشه. ولذا اگر اون مبیع و آلات قمار حتی هیئتشون که معامله میشه اگر از شود که منفعت محللهی پیدا بکنه که شرع و غلائیاً منفعت محسوب بشه، نه یه منفعت نادره کل عدمه، نه یه منفعت متعارفهی پیدا بکنه و شرعم از اون منع نکرده باشه، این دیگه از شمول ادله میره بیرون. این یک نکته است که از شود که در این اینجا تبدل و تحول موضوعاته که احکام هم تغییر میکنه. کجاست؟ حالا مثال این جایی که این شکلی باشه، عرض شود این که آلات قمار، عرض شود که مثلا در زمانی اینجور که خب ادعا شده بعضی از اقسامش مثل شطرنج و اینها در یه زمانی از این که انحصار داشته باشه به برد و باخت بیاد بیرون و یک منفعت عقلایی دیگری بر اون مترتب باشه، مثل همون تقویت ذهن و فکر و سرعت انتقال. و از نظر فقهی هم بگیم دلیل مطلقی نداریم که هم مطلق عرض شود که این بازی حرامه، بلکه بگو این دلیل اختصاص داره به جایی که برد و باخت باشه، یعنی جایی حرامه که آلات معدل القمار و برد و باخت باشه و اونها هم در برد و باخت از آلات معدل برای برد و باخت باشه. اون وقت اگر یه وقتی این از آلات معدل للمراهنه خارج شد، از اینکه آلت معدل للمراهنه باشه خارج شد، بلکه منفعتی پیدا کرد که از شرعی اون محرمه نیست، خب طبعا دیگه از شمول این ادله میره بیرون و میشه از شاد که جایز. حالا منفعت محلله بنابر یک نظر، البته دو نظره که قبلا شده، بنابر یک نظر جایی که این ادوات از ازش بهره ای از شاد که حلال برده بشه، مثل تقویت فکر و از شاد که، یا اینکه نه بیشتر دیگه اصلا برای سرگرمیه، چون حالا گاهی هم تقویت فکر نیست، سرگرمی هم مطلق سرگرمی که حرام نیست، ممکنه مکروه باشه، اینو وقت گذرانیه، یک اوقات فراغتی رو پر میکنه، سرگرم میکنه بچه ها رو و یا بزرگ ها رو برای اینکه تفریحی بکنه، یه جنبه تفریح پیدا میکنه. تفریح خوبی نیست، احتمالا ممکنه بگی مکروه هم هست، مکروهه اصولا تضییع وقت به این اشکال این شکلی مکروهه، یک لهو مطلق هست که چی هست، کراهت حداقل داره، ولی به هر حال منفعت محلله است، شر حرمت روی اون نگذاشته، کراهت مانع نیست از اینکه منفعت محلله باشه. فرد واضح و روشنش اونجاست که این بیاد برای تقویت فکر و کاملا این منفعت عقلاییه داره که ذهن رو تقویت میکنه و امثال این. حالا فرض دیگرش هم اینه که حالا یه شکلی از کراهت داشته باشه. خب در هر حال عرض شود که این موضوع عوض شد، چیزی که منفعت عقلاییه محلل نداشت الان منفعت عقلاییه محلل پیدا کرده. این داستانی که ما در عیان نجسه داشتیم دیگه، در عیان نجسه هم در مثل دم و میت و امثال اینا هم همین میگفتیم، میگفتیم همه ادله انصراف داره به اونجایی که منفعت محلله عقلاییه در این نباشه، جز در یکی دو مورد که فرق داشت غالبا اینطور میگفتیم. ولی زمان میگفتیم در طول زمان چون این منافع از محرمه به سمت محلله آمد، از شبات که بی میشه جایز و نافذ میشه. در مثل بوت و اینها منفعت محللش مثلا این بود که تو موزه نگهداری بشه و اونها که اونجا فرق داشت، اینجا یه چیزی منفعت محلله دیگه. این یک مطلبه. بنابراین حکم به بطلان موقوف به این است که اون شی منفعت محلله عقلاییه نداشته باشه. اون وقت اگر منفعت محلله عقلاییه داشت، ضمن این که منفعت محرمه هم داره، این دیگه علل اصول میشه جایز. البته در همین نوعه که دو منفعتی است، اگر قصد حرام بکنن، این بحثی است که در نوع ثانی بحث میکنیم، چون دو نوع دو قسمی که در این نوع دوم قرار گرفته، قسم اول اونهاییست که اصلا علل اصول منفعت این محرمه است که داریم اینجا بحث میکنیم. قسم بعدی اینه که نه، منفعت محلله و محرمه داره ولی قصد به الحرام، این میره اون وقت در قسم دوم. ولذاست که آلات قمار هم مثل بت و مثل هر ابزار دیگری برای گناه، مادامی که منفعت غالبه عقلاییه اون گناه باشد، میشه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. ولی اگر آمد ذو منفعتین شد، منفعت حلالم عقلاییت پیدا کرد که شرعمون رو منع نمیکنه، دیگه از این قسم میره بیرون. علل اصول به میشه درست. البته در همین قسمی هم که دو منفعته، اگر قصد حرام بکنه، این رو در قسم بعدی بحث میکنیم. این یک نکته است که اونجا هم به نحوی گفته بودیم، اینجا هم میاد. ولذا در این شقوق حالا 16 گانه یا 8 گانه ای که اینجا هم تصویر میشه، از شبت که بایستی بگیم که حکم به بطلان در این اقسامی است که منفعت غالبه منفعت محرمه است، و اگر منفعت عقلاییه محلله پیدا کرد، اون اقسامی که اینطوریه دیگه چی نمیشه. این یک مطلبه که مبنای تعیین احکام این اقسام و فروع.
منفعت محللش درسته که از اون معلومن برای مراقبه و قمار خارج بشه.
بله دیگه، این تابع اون دیگه. بله،
اگر معدل برای قمار باشه، هر چند منفعت محلله.
بله 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 بله. حالا این تابع مبنای دیگه، اینو بحث میکنیم ان شاء الله تو مبنا. این علل مبنا، حالا ما هم تعبیر معده آوردیم، چون خودم نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، فکرشو کردم که چجوری باید اونجا صحبت کرد و حالا چه نظری باید داد، انشاءالله میرسیم بهش صحبت میکنیم. یعنی سؤاله که معدیت ملاکه یا اینکه بالفعل کدام باشه منفعت میشه، یا بعد بحث میکنیم انشاءالله. حالا اونجوری که میگیم حلاله، اگر مصداق پیدا کرد دیگه از این لا تکل و انبالکم میره بیرون. بله بله بله. و آره اینجا از همون، یعنی این نوع تبدل ارزش ها و منافع اونها جاییست که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره. یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تبدل موضوعاته، و تبدل موضوعات ممکنه که هم زمان ها در او تفاوت پیدا بکنه، هم امکنه ممکنه متفاوت باشه. در عرض شود که یک کشوری اینا آلات معده للمراهنه باشه، اصلا برای غیر از این استفاده نمیشه، اصلا کسی به ذهنش هم نمیاد. ولی در کشور دیگه نه، اینا میشه آلات که ازش بهره حلال هم میبرن، رواج داره. خب فرق میکنه کشور به کشور، فرق میکنه. از شبابی که اینا علل اصول نوعیه، اینم یک بحثی انشاءالله در اون قسم سوم. بله اونیست که در نوع سوم از مکاسب محرمه انشاءالله بحث خواهیم کرد، که آقای خویی و دیگران اونها هم یه تفاوت ها اینجا دارن، که این که میگه منفعت محلله داشته باشه، آیا نادره هم کافیست یا نه؟ آیا این منفعت محلله و محرمه شخصیه یا نوعیه؟ اینا میشه حالا بحث میشه که حالا در تعابیر مشهور اینه که منافع غالبه‌ای باید باشه که نوعاً برای اون ارزش قائل بشن، نه فردن و شخصیاً. اما بعضی هم اینا قبول ندارن، اینم باید بحث بشه. حالا ما اینا رو دیگه علل مبنا بحث میکنیم. اونجایی که این شیء منفعت محللهی پیدا کرد که منشأ جواز معامله میشه، صحت معامله میشه، حالا شخصی یا نوعی، عرض شود نادر یا غالب، و اینا دیگه فرق میکنه که علل مبنا باید در این بحث عرض شود که تعیین حکم کرد و مبناش در جای خودش بعد بحث خواهیم کرد. این یک مطلبه که برای بطلان ما منافع محلله، فرض ما منافع محرمه، اگر محلله یه متناسبه پیدا کرد دیگه بطلان نیست. مطلب دوم هم در این مقام دوم، مطلبی که قبلن هم باز بهش اشاره کردیم، بحث حرمت تکلیفی است. حرمت تکلیفی هم ما در اون مبحث گفتیم، در بحث آلاف در اسلام و بت‌ها، اینجا هم عرض می‌کنیم حرمت تکلیفی بنابر اون چه که از ادله مستفاده است در جایی است که اطمینان داره که این امر با فروش او، این امر در مجرای محرمی قرار می‌گیره. و عرض شود که اگر اینطور نباشه، یعنی معلومه براش اطمینان داره که این به شکل متعارفی در مجرای حرام قرار نمیگیره، بهره حرام از او برده نمیشه، اگر چنین اطمینانی وجود داشت، معلومه که این دیگه براش هر شود که استفاده حرامی از این نمیشه، استفاده حرامی از این نمیشه، هر شود که این دیگه حرام نیست، عقاب تکلیفی نداره، حکم تکلیفی و عقاب و مؤاخذه مترتبه بر این نوع تکسب نیست. یعنی خود انشاء و داد و ستد در جای حرام است که با این عمل او و فعل او زمینه‌ای برای گناه دیگری فراهم میشه. ادله‌ای که ما در این بحث داشتیم یا اولویت‌ها و تنقیح مناطی که اطلاق نداره، و یا خود همین دلیل روایت ابو بصیره که اول میگه بیع الشطرنج از شود که حرامون، ظاهرن اینجور تعبیر داشت، بله بیو شطرنجه حرامو، خب این اگر بگیم یه حکم تکلیفی رو افاده میکنه، بیو شطرنجه حرامون، این در جاییست که از شود که انصراف داره به جایی که در مسیر گناه قرار بگیره. این فرقی که اینجا با اون جای صاحب با بحث اسنام داره اینه که در اونجا دلیل لفظی ما نداشتیم، راحت میگفتیم اطلاق نیست و انصراف داره. حرمت تکلیفی به کجا؟ و یعنی قدر متعقن ادله لبیه اونجاییست که بداند، حالا اونجا میگفتیم حتی چون امر خیلی مهمه احتمال عقلایی بده که در پرستش از این بت استفاده میشه، و اما اگر اینجور چیزی رو بدون اینجور نیست، اطمینان داره که اینجور نیست، میگفتیم دیگه این ادله لبی از اون انصرافه. اینجا هم اون ادله لبی که ما داشتیم، اولویت رو نمیدونم تنقیح منات و اینها، همینطوره قدر متعقلش میگیره. تفاوتش داره همین روایت ابو بصیره که ممکنه کسی بگه این اطلاق داره، چون دلیل داره که بیع الشطرنج حرامه، و ممکنه کسی بگه که بیع الشطرنج حرامون، ولی اون که مطمئنم هست که این در ادامه ازش به عنوان یک آلت مراهنه و گناه استفاده نمیشه، ولی بازم بگیم اطلاق داره و حرامه. ولی به نظر میاد اینجا هم این اطلاق نیست و بعید نیست که بگیم انصراف داره. عرف وقتی که این کلام را از شارع بشنوه، با توجه به اون تأکیداتی که و گناهانی که برای این امر ذکر شده که در خود روایت هم دنبالش هست، ذهنش میره به این که یعنی آلاتی که وسیله بشه برای گناه حرامه، و اما اگر اطمینان داره که از این در مجرای گناه استفاده نمیشه، در مسیر گناه قرار نمیگیره، لا یبعد به این که بگیم انصراف داره، انصراف داره. البته اینجا عرض شود که یعنی این ثمرش در اونجایی که منفعت عقلائیه محلله پیدا کرده که معلومه دیگه اینا منفعت محلله پیدا کرد و اینا میگیم انصراف داره، این قطعی انصرافش. اما حتی اگر اونجایی منفعت محلله اونجوری هم پیدا نکرده ولی میداند که این در جهت گناه ازش استفاده نمیشه و از شبت که میگیره و گوشه قایمش میکنه، میداند اصلا از شبت که در یک زمینی اصلا اونو مخفی میکنه، یه همچی چیزی که منفعت عقلائیه پیدا نکرده ولی میدونه که این شخص از این استفاده گناه نمیبره. آیا اینجا هم باز میتونیم بگیم حرامه؟ به نظر میاد که نمیشه گفت حرامه و ادله انصراف داره از اینجا، ولی لذاست که اون ادله دیگه که جنبه لبی و اولویت اونها داشت که باید قدم متعقن رو گرفت روشنه. این دلیل هم میتوانیم ادعا بکنیم که انصراف داره به جایی که میداند و اطمینانی داره که در مسیر گناه قرار میگیره، یا حالا چون اطلاقی در اینجا داریم احتمال عقلایی میده که در مسیر گناه قرار بگیره. اما اونجایی که اینجا میگیم اطلاق شاملش میشه بوده که احتمال میدیم، اما اونجایی که اطمینان داره به این که ولو این منفعت محلله پیدا نکرده از نظر عقلایی که بشه اون قسم، ولی از شبت که شخص او بنا نیست از این بهره حرام ببره، لا یبعد که بگیم ادله از اینم انصراف داره. بنابراین دلیل اون ادله غیر لفظی که مقدم متعقن میگیریم و اطلاقی نداره، این دلیل لفظی هم از دو جهت انصراف داره. یکی در اون جایی که این شطرنج و آلات قمار دیگه معدل معصیه نباشه، منافع محلله پیدا کرده باشه، و یکی هم اونجایی که ولو اینطور نشده ولی مورد این میدونه که بنا نیست ازش بهره گناه ببره. بناست از شبت که بهره گناهی ازش برده نمیشه. این حرمت تکلیفی در این دو جا هم نیست. حرمت بنابراین در مطلب اول اینطور گفتیم که بطلان وضعی موضوعش چیه؟ اونیست که منفعت محرمه محض داره، اینجا میشه باطل. اگر از محض بودن رفت بیرون میشه صحیح. این موضوع اول، بحث اول. در بحث دوم موضوع حرمت تکلیفی عرض شود جاییست که منفعت محرمه داشته باشه و در و مطمئن باشه یا احتمال عقلایی بده که ازش بهره گناه برده میشه، و الا اگر یکی از این دوتا منتفی بشه دیگه ادله حرمت رو نمیرسونه. یعنی یا بیاد منفعت محلله پیدا بکنه، یا اینکه نه اگر منفعت محلله هم پیدا نکرده مطمئن است که در مجرا و مسیر گناه قرار نمیگیره. اینجا اینا دیگه حرمت تکلیفی از شبت که نداره. اینم نکته و مطلب مهم دوم که قبلا هم در اونجا داشتیم، اینجا هم برش تأکید میکنیم. و
این صورت حرمت وضعیش چه در همین صورتی که
اینا دیگه با ترکیب این دو نکته تو شقوق اقسام خودش معلوم میشه. حالا فکر نمی کنم لازم باشه من دو دفعه اون هشت نقطه اسم یکی یکی اینجا به خب
این داره که طرف در مجرای حرام استفاده نمی
کنه. بله همین دیگه میگیم این ادله منصرفه. نه حرمت تکلیفی نداره. حرمت وضعیش اگر این منفعت عقلائیه و حلال پیدا نکرده باطله وضعه. تو شقوق اینا خود تفاوت پیدا میکنه. ولذاست با توجه به این دو مطلبی گفتیم اینجوری نیست که همیشه حرمت وضعی و تکلیفی ملازم باشه. گاهی از هم جدا میشه. عرض شود که اینم مطلب دوم که مبنای تعیین حکم شقوق و فروعه. مطلب سومم این است که بحث ماده و هیئت مطرح میشه و اون نکته ای که گفتیم که گاهی عرض شود که این آلات محرمه مثل اسنام مثل آلات قمار گاهی ماده اونها دارای منفعت گاهی دارای منفعت نیست، و اگر ماده دارای منفعت باشد معامله بر ماده دارای منفعت باشه و معامله به ماده تعلق بگیره و اطمینان هم داشته باشه که در مجرای گناه قرار نمیگیره، اون وقت میشه از صورتی که حلال و نافذ. این در صورتی که ماده منفعت داشته باشه و چی هم بهش تعلق بگیره، معاملا بره روی اون ماده، منتها باید مطمئن باشه که از این هیئتش بهره گناه نمیبره. و از صورت که اگر ماده، یعنی در واقع ماده یا قیمت داره یا نداره، اگر ماده اون شی دارای قیمت باشه اون وقت میشه معامله به او تعلق بگیره، در صورتی هم که جایز میشه، در صورتی که بدون در مجرای گناه ازش استفاده برده نمیشه. و اما اگر در همین صورتی که ماده از شود که قیمت داره معامله برود روی هیئت، گفتیم هیئت اینجا بیعه که متعلق به هیئت شده، انحلال پیدا نمیکنه به ماده و هیئت که یه قسمش درست باشه، یه بخشش درست باشه، یه بخشش درست نباشه. برای این نکته سوم هم اینه که در جایی که عرض شود که ماده و هیئت جدا دارای ارزش باشن، عرض شود که اگر معامله به ماده تعلق بگیره با یه شرایط ممکنه درست باشه، اگر معامله به هیئت تعلق بگیره باطله و جای انحلال نیست. بنابراین اون چی که قبلا عرض کردیم که یه جای انحلال نیست، البته این انحلال نیست، حالا فرمودند و ما هم تقریر کردیم، یه کمی گاهی هم برای خود من بعد که تأملی میکردم یه ابهام و مثلا جای سوالی برام باقی میموند که چرا مثلا انحلال نگیم. ممکنه انحلال هم گفته بشه، ولی به هر حال چون حالا خیلی مستند روشنی در مقام استدلال نشد، چه باشم بهش نپرداختم، همینجور در ذهنم این احتمال و مناقشه رو نگه داشتم، مطرح نکردم. حالا چون نکته خاصی ندارم از اون عبور میکنم، ولی خب معمول اون چون که مسلم و خیلی جا افتاده است اینه که معامله که رو هیئت بره انحلال پیدا نمیکنه. و از شباب اگر هیئت منفعت محلله ای نداره، معامله باطله، نه اینکه بگیم مادهش درسته یا درست نیست، ولی فن نفس شیء اون دیگه، فن نفس شیء
اونجا با اون بحث زمینه هست.
بله دیگه، حالا فرقی که آقای خویونو فرمودن و بزرگان فرمودن اینه که زمائم دو امر ترکیبی است، هر کدام حساب جدایی داره، ولی هیئت و ماده ترکیبی نیست، اتحادیه، انضمامی نیست، اتحادیه، یکی به حساب میاد، نمیشه بگیم که اینش اینطوره اونش اونطوره، چون هیئت در واقع سراسر وجودش ماده رو در بر گرفته، جای تفکیک نیست. ولی اینا حالا چیزای عقلی است که ما درست میکنیم و چی میشه، ولی ممکنه بگیم نه عرفن، بله ممکنه عرفن بگیم بالاخره وقتی میبینه اون دارای ارزش شد و معاملن که آمده درسته رو هیئته، ولی اونم تاثیر داشته. ما اونجا تا جواب میدادیم گفتیم حیثیت تعلیلیه است، تقلیدیه نیست، ولی کی گفته تحلیلی است؟ به هر حال اونم یه بخشی از معامله است، بخشیه که روش معامله رفته. ولذا اینو اونجا نگفتم، اونجا هم به ذهنم بود، اونجا تقریر کردم فرمایش آقای خویی و مشهور را، اما به ذهنم بود که حالا یک استدلال عقلی است که در اینجا مطرح میشه، ولی اگر بریم تو عرف بعید نیست بگیم که عرض شود که معامله که آمده روی هیئت این ماشین در حقیقت عرض شود که تقسیم میشه به ماده و اون شکل ترکیبی اینها و اینا مثلا میشه جدا براش حساب و کتابی باز کرد و اینها. ولی حالا به هر حال بازم چون احتمال دیگه، خیلی اونجام نگفتم، اینجام نمیخواستم بگم، از زبون در رفت دیگه. حالا از شبت که به هر حال رو اون مبنا اینجا ما گفتیم هیئت انحلال پیدا نمیکنه، و اما ماده چون اگر مستقیم خودش بشه مورد معامله، با یه شروطی میشه بگیم معامله درسته، معامله درسته از نظر تکلیف وضعی که درسته، و از نظر تکلیفی هم ممکنه بگیم در جایی که میدونه در مجرای گناه قرار میگیره درسته. اینم مطلب سومه که در اینجا بهش اشاره شد. بر اساس این سه تا کلید اصلی در واقع حکم اون فروع و شقوق 16 گانه یا 8 گانه رو شما خودتون میتونید دیگه استخراج بکنید، این همون شکلی که ما قبلا گفتیم، شاه کلید بس همین سه تا نکته است. عرض شود که نکته اول این که منفعت محلله اگر پیدا کرد میشه نافذ. نکته دوم این بود که اگر بداند که در مجرای حرام قرار نمیگیره دیگه حرمت تکلیفی نیست. نکته سوم هم اینه که بیع یا به ماده تعلق میگیره یا به هیئت. اگر به ماده تعلق گرفت و ماده دارای قیمت بود و عرصبت که در مجرای گناه هم میدونه قرار نمیگیره، اون وقت میتونه معامله درست بشه و جایز باشه. اما اگر معامله به هیئت تعلق گرفت دیگه باطله، انحلال در اینجا نیست. این سه تا کلید اصلی قصه است که بر اساس این اون وقت شما اون فروع، این اون فروعی که اونجا من عرض کردم، میتونید رو کاغذ بنویسید فر به فر روی همین سه تا ملاک تکلیفش معلوم میکنید. من فقط معلل پیدا بکنه اشکال نداره. بله اونو حالا باید ببینیم که منفعت محللهی متعارفه یا نه نادره. بله نه خب نه نه درسته اون غلاییه، ولی شرع دو مبناست. یک مبنا میگه این آلات قمار، یعنی قمار حرامه ولو مراهنه نباشه، ولذا اینا ولو معد برای مراهنم استفاده نشه، برای هر شبات که بازی و سرگرمی هم باشه میگه حرامه. وقتی اون باشه دیگه این منفعت شاره داره میگه حرامه، قبول نداره. ولی زب اگر ما این مبنا رو بپذیریم تقریبا هیچ آلات قمار مختص خیلی کم پیدا میشه، یعنی اون مبنای مثل حضرت امام بپذیریم. ولی اگه مبنای دیگه رو بپذیریم که مراهنه درش قید نیست، اون وقت نه خیلی مصداق پیدا میکنه. اون مبنا در تعیین تعیین موضوع اینجا خیلی تاثیر داره. درسته همینطوره. هر شاید که اینم بحث آلات قمار بود که اینجا تکلیفش روشن شد. البته اینکه کجا حلاله کجا حرام است و اینها بحثای موضوعی داره که تو بحث قمار معلوم میشه. بحث سوم رو ترتیب مکاسب که روی ترتیب بحث ما چهارم میشه، مطلق آلات لهوه. آلات لهوه مقصود از این آلات لهو و لعب، لهو و لعب های محرمه که غنا باشه، چون مطلق لهو یا مطلق بازی که حرام نیست. اینو انشاءالله در بحث‌های آینده هم خواهیم گفت، ولو اینکه یک کراهت مطلقه ای روی لعب داشته باشیم برای غیر بچه، روی لعب و لهو داشته باشیم، اما مطلق ملهیات یا العاب حرمتی نداره ولو که راحت داشته باشه برای بالغ. و از شبت که دیگه حالا باید اونجا مفصل بحث کرد لعب چیه، لعب چیه، آیا هر تفریحی لهوه یا لعبه یا اینجور نیست که اینجور هم نیست. در واقع اینا بعد بحث میکنیم. مطلق تفرج و تفریح نه، این لهو و لعب نیست مطلق تفریحات، بلکه نیاز انسانه و روایات هم این رو قبول داره. ولی چیزی که میاد جنبه بازی پیدا میکنه که حالا باید تعریفم براش درست کرد و یار خودش دیگه اینا در آینده باید بحث کرد، اون کراهت پیدا میکنه. یک قسم از لهو میشه حرام، که عرض شود که لهو های حرام چند تاست. یکیش همین غناست با اون تعریفی که ازش به عمل میاد. یکیش هم حالا مثل حجب مؤمنونه منم چیزایی که بازی هایی که مثلا سرگرمی هایی که درست میکردن و تو اون افراد رو مسخره میکنن دونه منم رو دست میدادن، اونا که اونم به عناوینه که همراهش میشه میشه حرام. اون عرض شود که حالا این که غنا هم مطلق موسیقیست یا نه موسیقیه با یه قیودیه، که درستش اینه که موسیقیه با یه قیودیه. بعد حالا اون قیود چیه؟ اینا بحثاتی که انشالله در همین مکاسب محرمه در بابی سخن خواهیم گفت. و البته این بحثام استطرادن اینجا مطرح شده، اینا بیشتر یک نوع فقه الاخلاقیه که ضمن مکاسب محرمه آمده، انشالله سال آینده که بهش بپردازیم اینا رو تفکیک میکنه و بحث میکنه. در هر حال بعضی از اقسام لهو مثل غنا حرامه و اینها دارای آلاتی است یا ابزار و ادواتی وجود داره که مختص به لهو و لعبه، مختص به لهو و لعب حرام، یعنی به غنا و اثرات موسیقی مطربه. یا اینه که نه، اگر مختص به موسیقی مطرب نیست، مطلق موسیقی رو کسی میگه غناست. اون وقت عرض شود که اینم باز تفاوت مبنایی وجود داره. آلا اینجا مثل همون نیست که شما مطرح کردید. بسیاری از این ابزار و ادوات اگر ما بگیم که مطلق موسیقی غناست، این ابزار و ادوات هم اصلا وضع شده برای موسیقی که نغماتی رو تولید بکنه، آهنگهایی رو تولید بکنه، ولی زا اصلا میشه منفعت محرمه داره، محللش خیلی کم میشه دیگه. اما اگر گفتیم موسیقی مطرب، اون وقت بسیاری همه فرق میکنه، این آلاتون ها خیلی از این آلات و ابزار و ادوات دیگه میشه از شبت که مشترک بین محلل و محرمه. این حالا تأثیر اون بحث آینده در تعیین موضوع در اینجا که مکول به جای خودش میشه، ولی به هر حال آلات گناه و معصیت عرض شود که آلات ببخشید آلات غنا و مانند غنا که بهش میگن آلات لحن یا ملاحی، این حکمش چیه؟ اینم عرض شود که حکمش همون حکم آلات قمار و اینها هست. فتاوای مشهورم هم به همینه که حرامه، هم حرامه هم باطله. در اینجا ما البته همه اون بحث هایی که در قمار مطرح کردیم اینجا مطرح میشه، همه اون 8-9 تا دلیلی که مطرح کردیم اینجا مطرح میشه، غیر از این که در اینجا ما دلیل خاص نداریم، دلیل خاصی در اینجا نداریم. البته در توحف الاغون اومده، ولی در روایات دیگه مثل اینجا که روایت ابو بصیر در شطرنج داشتیم، اینجور چیزی نداریم که بگه بیع آلات غنا مثلا باطله. به این تعبیر نه، مذمت کرده از غنا و از شبات که امثال اینها، ولی به طور خاصی دلیلی نداریم. بقیه ادله دیگه الکلام الکلام، یه تکرارش نمی‌کنیم. در خود قمار هم یه مقدار تکرار شد، ولی دیگه اینجا ضرورتی نداره، شما عیناً از همون میتونید کپی بگیرید برای این بحث تطبیق بدید. الکلام الکلام. و در مجموع هم ما آلات غنا را فکر میکنیم به همین شکلی که عرض شد، با همین ادله، غیر از اون دلیل خاص، هم حرمت هم بطلانش قابل استفاده است. و اون سه تا مطلبی هم که بعد گفتیم در مقام دوم، اونم در اینجا جاریه که منفعت مادامی که منفعت محلله نداره باطله، حرام تکلیفیش هم مادامی است که علم نداشته باشه که این در گناه استفاده نمیشه، و بیع هم یا به ماده تعلق میگیره یا به هیئت با تقسیمی که گفتیم، همون سه نکته اینجا میاد. بنابراین این همون دستگاهی که از بحث درباره آلات قمار طراحی شد و اجرا شد، این اون در اینجا میاد، به جز اینکه حالا یه دلیل خاص و روایت ویژه‌ای ما اینجا نداریم. این هم دیگه آلات لهوه که میشه. اون وقت این هم زمان و مکان خیلی تأثیر داره دیگه. یه زمانی وقتی که مثلا عرض شود که رادیو مثلا ممکن در جایی باشه که اصلا منفعت غالبش اون باشه، خب طبعا میشه حرام، ولی اگر اونطور نباشه از شبت که میشه حلال و جایز. البته من همینجا چون این بحث در مطرح میشه، اینه که اینو عرض بکنم که در اون جایی که در مثل رادیو و ادوات اینجوری که بعضی ضمن همین جای خویی ضمن همین جای اشاره به این مسئله کردن، به نظر میاد که هیچ وقت رادیو و تلویزیون ها از این قسم به حساب نباید آوردش، در هیچگاه از این قسم نبوده. فعلا بحث ما در آلات و ادواتی است که حداقل گاهی دیگه اصلا منفعت غالبه اساسی اون حرامه، از این باب بحث میکنیم. معمولا تلویزیون رادیو اونها هیچ وقت اینجور نیست که مختص اون باشه، در هیچ عرفی هیچ وقت تابان اینجور نبوده، همیشه در کنارش هم میشده حلال و جایز بوده، ولی زن هیچ رادیو و تلویزیون و اینا را حالا اونم را عرض میکنم آلات در واقع گناهه، چون بعد میگیم اینا به اونم تصدی میدیم، حالا اینا عرض میکنم. حالا ببینید اینا را ما نباید جزء اونایی بیاریم که وسائل در یه زمانی وسائل مثلا مختصه گناهه، نه، برای اینکه اینا همیشه عرض شود که دو بعدیه، یعنی منفعت حلال داره منفعت حرام داره. گاهی تحریم هایی که انجام می شده اون جنبه ولایی و حکمی داشته یا عنوان ثانوی داشته، توجه کردید؟ اینه که در تحریم مثل رادیو و تلویزیون اونها حکم اولی نیست غالبا، چون حکم اولیش اینه که اینا آلات مختصه نیست، منافع حلال داره منافع حرام داره، و اون حکمش همونیست که در آینده میگیم، که کسی نمیگه که مطلقا معاملش حرامه، با یه قیودی البته حرام میشه. ولی این که در یه زمانی گاهی میبینید در قبل از انقلاب اینطور بود، گاهی میادن تحریم میکردن به طور مطلق، اون جنبه یا عنوان ثانوی داشت که مثلا تقویت مثلا ظلم میشد یا نمیدونم ترویج زلال میشد و امثال اینها، یعنی از حیث عناوین دیگه میشد، و یا این که روی احکام حکومتی اونها نه، همون زمان هم رادیو از ولزا خود بزرگان که داشتن از جزباده میکردن، کلی مطلب اخبار چی اینا داشت بوده، موسیقیش نه آلات مختصه ایش وقت نبوده، یعنی منفعت غالبش حرام باشه، نه اینجور نبوده، منفعت حلال همیشه داشته، حداقلش هم اون اخبار و اطلاعاتش که از اون کسی کسب میکنه، برنامه های نمیدونم پزشکیش نمیدونم از چی داره دیگه، کم نداره دیگه. عرض شود که بله دیگه همینو داریم میگیم که آره این اون تحریم از یا از باب از این باب نیست، یا از باب اینه که ترویج زلال میشده، یعنی از طریق اون درست استفاده های حلال هم برده میشده و داشته، ولی عملا افراد تحت تاثیر زلال و گمراهیش قرار میگرفته، و از باب اون احکام حکومتی اونها چند عنوان ثانوی دیگه داشته که مبنای احکام حکومتی قرار میگرفته. نه بله
مثلا موجودی که خبر مثلا خبر رو پخش میکنه،
بله
نحوه
بیانش
که خود
چه بله ممکنه، بله ممکنه، ولی همیشه که اینجور نبوده. پزشک آورده، قبلا پزشک آورده داره میگه که نمیدونم سرطان رو توضیح میده، هیچ چیزم درش نیست که جز به جز اون حرام. بله یه وقتی که کل این اصلا تقویت دستگاه ظلمه، بله حتی اون برنامه حلالش هم اون از کدم، یعنی یه عنوان ثانوی میاد که بر کل این سایه میافکنه، و بله اون هم میشه دیگه، بله عنوان ثانوی پیدا میشه که فرض
من
اینه
که
اصلا
جدایی از اسلام قبل از انقلاب میخوام یه بگم که در غیر کشور خودم نگه نگاه بکنیم، مثلا تلویزیون دیگه
بله
درست
که به هر حال آخرش فقط آقا میدید، هر آخرش مشتمل برای چیز که ازلال و حکومتی خودش باشه هست، مثلا داره برای علمیه وسطش، مثلا یه آگهی مثلا تبلیغاتی خیلی نه، ولی کسی که ببینید این حالا حکم حکومتی عامش اینه، ولی کسی ماهواره رو میبینه کاملا هم بر خودش مسلطه، یک برنامه مناظره جدی چی رو تماشا میکنه، هر جایی هم که توش حرامی باشه همونجا خاموش میکنه، این به عنوان اولی مانعی نداره و تحت تاثیر گمراهی اونم قرار نمیگیره، این مانعی نداره. ولی بله به دلیل این که حالا ممکنه افراد ضعیف باشن نتوانن خودشون رو کنترل بکنن، یا اینکه اصولا رفتن به سمت اون موجب اینه که شخص رو ببره به اون طرف، بله اینو عناوین ثانوی و اینو میشه که موجب تحریمش میشه. نه نه من حتی غالبم نمیشه، اگر حالا واقعا چرا حالا وقتی بگیم اونا دیگه در حد نادر کل معدوم بشه چرا اونا میشه، اینم تفاوت پیدا میکنه، خب میگم به طور کلی اونطور نیست که از این قسم باشه، ممکنه گاهی هم بشه، حالا اونا من نفی نمیکنم، به هر حال تفکیک کرد این جهات را در این بحث باید تفکیک کرد و بهش توجه داشت. اینم دیگه حالا بحث اینه، آخرین مطلبی که دیگه اینجا ما باید عرض بکنیم اینه که اینا همه مصداق بود، از همه این بحث ها معلوم شد که بحثی چیز کلی تریست، و اون قاعده کلی اینه که ابزار و ادوات گناه، ابزار و ادوات گناه که رادیو تلویزیون از این قبیل میشه، نه حالا قمار یا مثلا لهو و لعب، ابزار و ادوات گناه ممکنه که عرض شود که ابزار و ادواتی درست بشه برای حالا یک فحشایی، یک منکری، یا برای غیبت مثلا، برای نمیدونم تهمت، هر ابزار و ادواتی که در خدمت گناه قرار بگیره. این دو قسمه. یا اینه که علل اصول و منفعت غالبه این ابزار و ادوات میشه گناه و معصیت. این طبق ادله‌ای که ذکر شد با الغاء خصوصیت که عرف هم با این تناسب داره، یعنی شطرنج و لهو و نمیدونم اینا همه الغاء خصوصیت میشه. چیزی که ابزار و ادوات گناه شد از بین بردنش واجبه و طبعا عرض شود که هر گونه چون منفعت محللهی نداره، فرض اینه که منفعت محللهی نداره، باطله، مش مسلمه و چون در مجرای گناه قرار میگیره حرامه و تکسب به او هم حرامه. این یک قاعده کلیست که در اینجا مطرحه و دلیل این قاعده هم از میان 10-12 دلیلی که گفتیم بعضیش کاملا میشه ازش استفاده کرد برای استیاد یا قاعده کلیه و الغای خصوصیت و تنقیح منات در اینجا کاملا ذهن باش مساعده، هم نسبت به بطلان که دلیل داریم لا تاکلوا اموالکم بینکم الباطل، اگر این وضعش برای گناهه این اکل مال به باطل میشه، ولذا همه آلات و ادوات گناه و معاصی مادامی که منفعت غالبه اون گناه باشه و معصیت باشه، شارع الغاء کرده منفعت عرفی اون را و میگه این شرعا جایز نیست، میشه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و معامله باطله. حرمت تکلیفیش هم تابع اینه که اگر بدونه در مسیر گناه قرار میگیره و احتمال عقلایی بده که در مسیر گناه قرار میگیره، اون حرمت تکلیفی هم داره. بلذا اینجا یه قاعده کلیه فقهی به دست میاد، اون نکاتی هم که عرض کردیم در این قاعده کلی وجود داره و اون شقوق و فروع هم در این قاعده کلی وجود داره. در حقیقت ما یه قاعده کلی، دو تا قاعده کلی فقهی داریم، یک قاعده اولش اینه که تکسب، هر نوع تکسبی به آلات معصیت و ادوات گناه باطل است للآیت شریفه و سایر الادله‌ای که ذکر شد، که آیه اطلاق داره، سایر ادله هم اینجا وجود داشت که خیلیش رو میشد الغای خصوصیت کرد و همه گناه هم تسلی داد. دو، این که معامله با ادوات حرام و داد و ستدش حرمت تکلیفی دارد وقتی که احتمال عقلایی بده و یا بداند در مجرای گناه قرار میگیره و در غیر این صورت حرمت تکلیفی نداره. این دوتا قاعده کلیست که مستنداتش هم معلوم شد دیگه ضمن بحث ها. البته در بعضی از اقسام مثل شطرنج اینا دلیل لفظی خیلی روشن داریم، در بعضی از اقسام به اطلاقات یا به تنقیح منات میتونیم تمسک بکنیم، ولی این دوتا فرع و حکم کلیست که اینجا وجود داره. اگر به تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنید، مسئله چندم شکل یادم نیست، اونجا ایشون به همین شکل اصلا وارد بحث شدن، یعنی فرمودن بیع و آلات المعصیه، تقریبا اینجور تعبیری دارن، ضمنش اون وقت اسمی از قمار رو بعدش داره آوردن. این مبتنی بر همین نگاه کلی و قاعده کلی، دو قاعده کلی فقهی است که از ادله قابل استفاده است. این ولذاست که حالا مثال هایی زده شد اینجا، بحث سنم و نمیدونم قمار و امثال اینها، انواع مثال های دیگه میتونه داشته باشه و ممکنه که عرض شود که در طول زمان هم ابزار و ادوات جدیدی که چه بشه، همان که الان هم وجود داره، خیلی از ابزار و ادواتی برای گناهان درست میکنن که مشمول همین قاعده کلیه میشه. این چی شد؟ این شد قسم اول از نوع دوم، یعنی ما لا یقصد من وجودهی الا الحرام. ما گفتیم که این قاعده کلی شد، کل ما لا یقصد من وجودهی الا الحرام باطل التکسب بهی مادامی که منفعت محلله نداره، و حرام التکسب بهی مادامی که علم نداشته باشه که در مجرای گناه قرار نمیگیره. نوع دوم یا ادامه بحثه، نوع دوم اونجاییست که بله البته اون اوانی ذهب و فضه اینجا باقی مون که اونم حکمش تقریبا واضحه، حالا اگر نکته خاصی بود عرض میکنیم، اونو یادم رفت نگفتم، اون رو حالا یه نگاهی میکنیم ببینیم چیزی هست یا نه، و بعد میریم قسم دوم از نوع دوم. صلی الله علی محمد.